یاد دلم نه. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. دوستان، فرماندهان شهید سالهای دفاع مقدس ستاره‌هایی بودند که راه جبهه رو روشن کردند. اونا با ایمان و اخلاص بیشتر از همه و بیشتر از همه تا پای در میدان گذاشتند و با قلبی سرشار از عشق به خدا به یارانشان امید و شجاعت بخشیدند. آنان در تاریخ ماندگار شد نامی به این عظمت، نه به خاطر فرماندهی در جنگ، بلکه به خاطر فرماندهی در دلها. آنها رفتند تا ایران بماند و امروز هر وجب از خاک وطن گواه غیرت و ایثار این عزیزان شد. در برنامه امشب برنامه فرماندهان رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم که در این بخش یاد می‌کنیم از یکی دیگر از فرماندهان شجاع سالهای دفاع مقدس، محمد رضا دستوار.
وارد جنگ که شد یک بسیجی ساده بود، فرمانده گروهان، گردان، محور و تیپ شد و دست آخر در کسوت سرپرستی یک لشکر بزرگ به شهادت رسید. کسی که به مصداق اسمش همیشه رضا. سید رضا سال 1338 در علی‌آباد خزانه، یکی از محرومترین و جنوبیترین محله‌های تهران، به دنیا آمد. پدرش سید تقی در کارخانه نمکسازی کار می‌کرد. با درآمدی که او داشت، سخت می‌شد یک خانواده عیالوار را اداره کرد. با این همه، رضا که در بین سه پسرش از همه بزرگتر بود، خیلی زود همه چیز دستگیرش شد. خانه کمک خرج می‌خواست. این شد که با همه علاقه‌ای که به درس و تحصیل داشت، کلاس نهم را که تمام کرد، رفت بازار تا کار کند. همزمان با ادامه تحصیل، سال 57 که صدای انقلاب کم کم همه جا پیچید، رضا هم آرام نموند. کار او به شرکت در تظاهرات علیه رژیم خلاصه نمی‌شد. دوستانش را هم که سال آخر دبیرستان درس می‌خواندند، به فعالیت علیه رژیم و شرکت در مراسم مختلف تشویق می‌کرد. بالاخره روزی رسید که امام از تبعید برگشت. آن روز هر کسی برای استقبال از امام کاری می‌کرد. یکی خیابان را تمیز می‌کرد، آن یکی بین مردم شیرینی پخش می‌کرد، بعضی هم کف خیابان را گل می‌زدند. اما رضا کار نسبتاً حساس‌تری داشت. او آن روز مسئول امنیت بخشی از میدان آزادی بود. هرچه بود، انقلاب پیروز شد و کمی بعد سپاه هم تشکیل شد. رضا عضو سپاه شد. اما هنوز چیزی از تشکیل سپاه نگذشته بود که قائله‌های مختلف ضد انقلاب در گوشه و کنار کشور هم شروع شد. این شد که رضا در دیماه 1358 راهی کردستان شد.
من سید محمد رضا دستواره دیماه 57-58 مأموریتی پیش اومد برامون، عازم شهر روانسر که یکی از شهرهای استان باختران هست شدیم و در اونجا فعالیت خودمون رو در سپاه آغاز کردیم و اونجا درگیر با گروهک های کمونه و دموکرات و سایر گروهک هایی که در مناطق کردنشون ما فعالیت میکردن مبارزمون رو آغاز کردیم. بعد از گذشت 3 ماه به پاوه رفتیم، مدت 3 ماه در پاوه بودیم، در اونجا با برادر حاج احمد متوسلیان آشنا شدم و 3 ماه در پاوه بودیم.
یه تپهی بودش روبروی تقریبا ضلع غربی پاوه، مقر سپاه بود که بعدا به تپه شهدا معروف شد، الان دیگه روش خونه سازی کردن و اینا. یکی از پایگاه ما رو اون ارتفاع بود. من اولین کسی که باش آشنا شدم تو پاوه با شهید دستواره بودش. یه جسه خیلی لاغر اندامی داشت ولی جوونی بود واقعا شوخ و خستگی ناپذیر، یعنی هر تو همه عملیات ها شرکت داشت، همه کاری هم انجام میداد، یعنی هر چی حاج احمد بهش میگفت مطیع بود. بعد ایشونو جدولا مسئول اون تپه. خب ضد انقلاب هم اون تپه هم برای ما مهم بود چون مشرف به سپاه بود، هم مشرف به شهر بود هم به سپاه، همین هم که برای ضد انقلاب ما درصد این بود که بیاد اون تپه رو بگیره. شب خیلی سردی بود، منم مچپام در رفته بود، حاج احمد گفت شما برو تو اتاق بیسیم بشین، که یه وقت بچه هم پایگاه تماس گرفتم ببین چی میگم به من بگو. ما اون پای بیسیم بودیم، رضا دستفاره هم هی تماس میگرفت که با حاج احمد بگید که نیرو برای ما بفرسته. حاج احمد هم گفت چی میگم؟ حالا میگه نیرو برای ما دیگه، کار از رمز و ممز دیگه گذشت، دیگه ما رمزی صحبت نمی کردیم، به قول معروف همین جوری هرچی میگو همون جوری ما منتقل میدادیم تو بیسیم. خیلی فارسی با حاج دستفاره صحبت میکردیم، میگه من نیرو میخوام، میگه با نیرو نداریم، مهمات فعلا نداریم و الان ما نیرو مهمات به شما نمیتونیم برسونیم. این میاد یه تاکتیکی اونجا به خرج میده، میادش حالا گذشته از اینکه آن نارنجک میداختن و به رگبار میبستن و زدرام تا نزدیکا اومده بود و اینا، این میاد اوورکوچ در میاره میزنه میندازه روی چیز روی اسلحه‌اش. اون موقع هم اسلحه ما جسه بود. بعد اون کلا خودم میذاره روی اسلحه و این کانالی که کنده بودن توی این کانال، توی این کانال های مرتب میدویده از این ور میدویده این ور. ضد انقلاب فکر میکرد که مثلا ما نیرومون زیاده، میدویده این ور رگبار میبسته، میدویده این ور از این ور باز رگبار میبسته. ضد انقلاب هم چون اینو میدیده فکر میکرد که نیروهای چیز هستن، سپاه هستن، میبسته به رگبار. خلاصه تمام اوورکوت این شده و سوراخ سوراخ تا صبح اینا اینجوری مقاومت میکنن و از هوا که روشن میشه دیگه زندگلا برای اینکه دیده نشه فرار میکنه میره. بعدش اومد اوورکوتش با حاج احمد، نگو حاج احمد نیام که من اینجوری تپه رو حفظ کردم، یعنی دیگه اون اوورکوت قابل پوشیدن نبود، تمام سلاخ سلاخ شده بودش.
مقصد بعدی رضا بعد از روانسر و پاوه مریوان بود. شهر تازه آزاد شده مریوان ویران و نیمه تعطیل بود و کسی سر کار نمیرفت. به همین دلیل حاج احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان به پاسداران جوان دستور داده بود در ادارات مختلف مثل شهرداری و رادیو تلویزیون و بیمارستان‌ها مشغول خدمت رسانی به مردم شوند. در این بین مسئولیت سید رضا هم تأمین کالا و ارزا و مایحتاج ضروری مردم بود، کاری که به شیوه خاص خودش انجامش بود.
را می افتاد به بولنگو، دیدید شما توی کوچه ها یه وقت این وانتی ها میان یه بولنگو دستشون جار می زنن، جار می زد وسط کوچه های مریوان، آوی خونه دار و بچه دار، زنبیلت وردار بیار، آرد آوردن برات، گوشت آوردن برات، به سبک همین افرادی که داخل خیابونا جار می زنن جار می زد، مردم رو دعوت می کرد به سهمیه که می خواستن بهشون می داد. و یه بار بهش گفتم رضا نکن این کار رو، زشته، تو با این لباس سپاهی حرفا میزنی. گفت که ببین عسکری، این مردم با شخصیتی هست، اینا تو زمان که تو رژیم شاه بود کلی شلاق و ضربه به واسطه اون رژیم استبداد خوردن، بعضی هم که ضد انقلاب، بعضی انقلاب اومد بالا سر اینا مستقر شد، چرا اینا رو اذیت آزار کرد. الان که اومدن زیر کد ما و تو مملکت جمهوری میخوایم ما اینجا حاکمیتون برقرار بکنیم، آدمای با شخصیتی هستند. وقتی ما ارزاق به اینا تقسیم میکنیم یه مقدار اینا آبرو دارن دیگه، خجالت میکشن اینا خودشون، بعد اون آدم های مایداری هستند، به افراد دیگه کمک میکردن، حالا به خاطر ضد انقلاب مجبور شدن اینجوری تنبین زندگی تن بدن. من اینجوری دارم جار میزنم، اینجوری فضا رو لطیف میکنم که اون فردی که میخواد بیاد اینجوری احساس حقارت نکنه با گرفتن سهمی ارزاق عمومیش. خب ببینید یه جوان مثلا 21-22 ساله چقدر با حواسش حتی تو تقسیم ارزاق عمومی به آبروی مردم باشه، که میفرمایند آبروی مؤمن از کعبه بالاتره.
5 ماهی که از ماندن در مریوان گذشت، با حمله ارتش عراق به کشور جنگ شروع شد. حالا دیگر جبهه جنگ محدود به کردستان نبود، سر تا سر مناطق مرزی غرب کشور صحنه جنگ بود. سید رضا 5 ماهی به گیلان غرب و سر پل ذهاب رفت و بعد دوباره به مریوان برگشت، اما در مریوان مجروح و ناچار شد برای مداوا مدتی از جبهه فاصله بگیرد. اما بازگشت او به مریوان زمانی بود که زمزمه تشکیل یک تیپ تازه از سپاه برای جنگیدن در جبهه‌های جنوب با استفاده از نیروهای تحت امر حاج احمد متوسلیان و ابراهیم همت مطرح شده.
از مریوان راهی جبهه های جنوب شدیم و به فرماندهی برادر عزیزمون حاج احمد متوسلیان، سردار رشید و بزرگوار اسلام شهید حاج محمد ابراهیم همت که در اون موقع فرماندهی سپاه پاور رو به عهده داشتن، و برادرانی چون شهید خوجه‌ای، شهید چراغی، شهید زمانی و چند تن دیگه از برادران آمدیم و مأموریت تشکیل تیپ حضرت رسول رو پیدا کردیم که برای اولین بار در عملیات فتح المبین وارد عمل شد این تیپ. و من به علت اینکه هنوز پام کاملا خوب نشده بود، مسئولیت پرسنلی لشکر رو به مسئولیت پرسنلی تیپ رو به عهده داشتم.
احمد اومد داخل مناطق جنوبی و کادرش هم از مریوان برداشت، همراهش آورد یک تعداد رو. سه دوزه اصلا داشتن محصول پرسنلی تیپ. خب عملیات هایی که میخواست شروع بشت تو امان، چه عملیات بود؟ فتح المبین و بعدش هم بیت المقدس، یعنی تو اوج اعزام نیروی مملکت به سمت جبهه. ترکیب جمعیتی نیروهایی که به سمت جبهه میومدن خیلی جالب بود. ما از جوان 16 ساله داشتیم تا پیرمرد 70-80 ساله. تنوع شغلی این افراد هم از کاسب داشتیم تا پزشک، استاد دانشگاه، آیت الله. نیروهای وقت گروهی اعزام میشدن، اصلا بچه محل بودن با هم اعزام شدن، یعنی 50 نفر از یه محل بلند میشدن اعزام شدن میومدن، از یک دبیرستان 30-40 نفر با هم میومدن. این ترکیب ناهمگون و ناهمجنس نیروها باعث میشد که کار بسیار سختی باشه تقسیمشون. یعنی شما یه گردان ما مثلا 350-400 نفر آدم داشت، میدی 50 نفر آدم کم داره. شما 50 نفر به این نیرو بدی، یه گروه اومده 100 نفر، این گروه هم همشون از یه محل اومدن و الا و بلا میخوان فقط همشون برن تو یه گردان. تو یه گردان هم 50 نفر بیشتر نیرو مثلا نمیتونی تقسیم بکنی. بعد از طرفی هم درست نبود که شما 100 نفر نیرو رو تقسیم کنید تو یه گردانی که مثلا تو نوک حمله است، همه از 100 نفر مال یه محل شهید بشن. سخت راضی کردن این افراد که آقا شما داخل این گردان نباید برید، سر کله زدن با این بچه محله، سر کله زدن با این همکلاسی ها، هم درسی ها، کار بسیار سختی بود و این کسی جز رضا حریف این کار نمیشد و احمد هم خوب تشخیص داده بود.
لیاقتی که رضا در مسئولیت پرسنلی لشکر از خود نشان داد باعث شد تا در عملیات رمضان به عنوان مسئول محور و بعد در عملیات مسلم ابن عقیل به عنوان معاون تیم معرفی شد، جایی که پایش به سختی مجروح و دوباره روانه بیمارستانی در تهران شد.
این وقتی به داخل بیمارستان جورجانی میگیره، اونجا میخوابه برای درمان، تو سر کلش هم ترکش خود خود سرش عمل بکنن. وقتی میخوان سر عمل بکنن ریش و سر رو میتراشن دیگه، بعد این وقتی که تو ببینید تو اوج مزاح شوخی وقتی که میخوان این سر کله اینو بتراشن، برمیگرد میگه ابرو منم بزن. این خودش برای من تعریف کرد، گفت که عسکری بعضی قضیه زنگ زدم مثلا به بابام که گفتم که بگید صدر زاد مجبور بیاد ملاقاتم، گفت خودم با ویلچر اومدم دم در بیمارستان ایستادم چون پا شکسته بود نمیتونست راه بره. گفتم دم در بیمارستان وایستم، دیدم که بابام داره میاد. باباشم سید اولاد پیغمبر، خیلی آدم صبور، آدم باصفا، اهل ذکر بود، همیشه ذکر میگفت. گفتم داره وارد میشه و همون ذکر میگه، اومد جلو من رد شد. گفتم که اصلاً نمیدونم کلوف کردم، گفتم آقا سید. گفت اینه که گفته بفهمید پسرم. گفتم که ببخشید شما سید دیگه از این کلاه سبز و پیرهن سبز این برنامه؟ گفته بله. گفت یه زحمتی بکش، من روم نمیش بقیه مردم میگم شما، من نمیتونم، دستان درد میکنه، من هول بده بریم داخل بر. گفت چشم. گفت که نشناخت بابا منو، طبیعی بود که نمیشناختش دیگه با اون وضعیه. گفت همینجوری داشت هول میداد منو میورد و ذکر. گفتم که شما کجا میدی؟ گفت آره پسرم مجبور شده اینجا و چیزه دارم ملاقاتش. گفتم که اسمش چیه؟ گفته که صدرضا دستواره. گفتم این صدرضا پسر توئه؟ گفته که آره. گفتم هم تختی منه. گفت ای هم تختی خب بابا چطور هست؟ گفتم بد نیست، خوبه، وزارش خوبه، ولی چیزه شما الحمدلله رو با روی فقط دستش. گفت دستش چه؟ دستش قطع شده. گفت بابا ما یه تکونی خورد و متو. گفت خب الحمدلله راضیم به رضای خدا. خب فقط همون دست چیز. گفت اتحالا سید چون شما میدم حالا ناراحت نمیشه بله خرست عباس اقتا کرده یکی دستش هم قد دو دستش. گفت این دوتا دستش قد شده. گفت خب الحمدلله هرچه خدا بخواد. گفت یه گریه کرد بند خدا. بعد ما رو خورد داد اومدیم یه آسانسور بود داخل آسانسور سرا کرد ما رو اوورد بالا. بعد تو این مسیر صحبت میگه گفت طور دیگه ایش نیست. بعد ما دیدی هنوز بابای جا داره. میخواستم تا چقدر بابا ظرفیت کارو داره. گفتم آقا سید من پایین به تو نگفتم استاد که چون نزدیک بخشیم بهتون بگم. حالا پاشم یه مقدار. گفت چی پاش چی شکست؟ گفتم نه راستش خیلی بجوری چیز خورده ترکش خورده اون یکی پاشم قطع شده. گفته با جونم بالا آوردی بالاخره دو تا دست. گفتم آقا دو دست یه پاش از اون یه پاشم قطع شده. گفت چهار دست پاره قطع کردیم. خلاصه دیدیم بابا خیلی ظرفیت داره، حتی شاید گیری کردن. بعد همینجوری ما رو هول دادن داخل اتاق بردیم بغل تخت. گفت پس کو سید؟ گفتم خب حتما بردنش برای عمل و خلاصه ما رو کمک کرد گذاشت بالا. تو این مدت اصلا ما رو نشناخت. البته خب سید هم خیلی شلوغ بود دیگه، یه جوری هم عمل میکرد که خیلی فیلم بود. بعد گفت که گذاشت ما رو تحت، خیلی هم دیگه بیتاب شد. بعد وقتی ما گفت گفتم بابا ما رو نشناختی. گفت یه بود رفت اگه خود تو بچه این کله چی عبود کن ریشت کن. بعد خلاصه گفت خیلی تازه اون وقت فهمیدم که چقدر بابای من صبر داره، چقدر تحمل داره و انصافا پدر سید یه عجوبه بود. خدا رحمتش کنه، هم مادرش هم پدرش. سه تا بچه‌ش و سه تا پسرش رو داده رفت، اصلا تکون نخورد این مرد.
چه روزا اونجا خوابید برای این زخم؟ دکتر گفته بود که مورد به چشمت قطع شده، باید سرت عمل کنیم. اون مورد رو عرض کنم که بهش بس کنیم. گفته ده آقای دکتر یه کاری کن، من بیرونم را برم چشمش رو ولش کنم، حالا فعلا جنگ چشم رو میخوام چیکار کنم. اون یکی چشم سالمه من بسه.
در فاصله زمستان 1361 تا 62 رضا در عملیات‌های بلفجر مقدماتی 1 و 4 عهده‌دار مسئولیت یکی از تیپ‌های لشکر 27 محمد رسول الله بود، تا اینکه در شروع عملیات خیبر محمد ابراهیم همت فرمانده لشکر مسئولیت معاونت عملیات لشکر را به او سپرد. با شهادت همت در عملیات خیبر عباس کریمی جانشین او شد. او سید رضا را به عنوان قائم مقام لشکر 27 معرفی کرد. اما کمتر از یک سال بعد خودش در عملیات بدر در اسفند سال 63 به شهادت رسید. این چنین شد که فرمانده کل سپاه سید رضا را به سرپرستی لشکر 27 محمد رسول الله منصوب کرد.
اینجا کارخانه نمک است در شمال غربی فاو.
عدم رضایت کامل فرماندهان نظامی ایران از عملیات‌های انجام شده پس از آزادی خرمشهر تا بدر باعث تعریضی عملیات محیرالعقولی به نام ولفجر 8 شد. در این عملیات رزمندگان ایران با عبور از رودخانه خروشان اروند شهر فاو عراق را فتح کردند. پاتک‌های سنگین ارتش عراق که با گلوله باران شیمیایی و توپ و خمپاره و بمباران‌های مکرر هوایی همراه بود، امان مدافعان فاو را بریده. اما سید رضا با آن خلق خاص و سر نترس باز هم سعی می‌کرد به روش خودش روحیه رزمندگان مدافع خط مقدم نبرد را حفظ کند.
رضا خط مقدم عملیات ولفجر 8 دیگه روزای 4 5 می خسته شده بودیم. عراقی ها شیمیایی می زدن، ما کارخونه نمک رو گرفته بودیم، جاده فاو و ملقس اصلا یک بساطیم، شیمیایی هم خیلی اذیتمون می کرد. بعد پاتک های سنگین به ما می زدن، یهو با 50 تا تانک 100 تا تانک یهو به هممون می زدن. ولی رضای دستفوره مثلا احساس شرعی داشت، به این که اگه من وارد خط میشم باید به همه یه چیزی بگم. بعد مثلا با موتور، یک آدمی که مثلا قائم مقام لشکره، با این موتور تو سوز سرما همه یه خط رو چک میکرد، خونپاره هم میومد. بعد مثلا همچه رد میشد دو تا بوغه مثلا موتوری میزد، چطوری پسر دارمت فلان نفع. بعد همه هم مثلا آقا رضا فلان. ببینید این حرکت تو اون لحظه امکان نداشت شما هیچ حرکتی رو من مطمئنم بگم رو کره زمین پیدا بکنی که بتونه به یه نیروی خسته دو شب نخوابیده زده به خط تو پدافندی زیر پاتک دشمن یه همچین انرژی بده که مثلا یه قائم مقام لشگری یا حالا همون رضا دستباره معروفی که حالا همه ازش یک چیزی تصور دارن. بعد یونه ای رضا دستباره با موتور میاد با بوغ میزنه چطوری پسر دارمت. بعد این اصلا یهو تمام خط و دوچار یک اصلا تعبان به همه گفتن آقا رضا فلان. ببینید مثلا یهو نگاه می‌کردی به خط، آقا خط همه یه جوری دارن برای رضا دستوره دست تکون میدن.
سال 1365 برای خانواده دستواره سال خاصی بود. حسین پسر کوچک خانواده 17 سالش تمام شده بود و میتوانست به جبهه برود. حالا رضا، محمد و حسین، هر سه پسر سید تقی، همزمان در جبهه بودند.
با توکل بر خدا عملیات کربلا را آغاز نمود.
با شروع عملیات کربلای یک، حسین که تازه 2 ماه بود به جبهه آمده بود، شهید شد. سید رضا 3 روز برای شرکت در مراسم برادرش به تهران آمد و بعد بلافاصله دوباره به جبهه برگشت. اما به همه سپرد کنار قبر حسین جایی را برایش آماده نگه دارن.
یه دوست داشتیم محمد حسین مردی مرمغانی که اونم یه انسان عجوبه‌ای بود و از سال 58 با هم بودیم. شهید شد، فرمانده گردان ما بود، فرمانده گردان بهتره بود، شهید شد. و من رفتم این واقعه رو سید رضا رو پیدا کنم، به سید رضا بگم که مرمغانی شهید شده. وارد خط شدم، خط اوج درگیری و بزن به کوب بود و گردان سلمانمون توی خط بود، آقای محسن کاظمی فرمانده گردان بود. من گفتم سید رضا رو ندید؟ گفت چرا اونجاست؟ یکی دیدم بغل خاکریز خوابیده. خیلی فرد کم خوابی بود ولی وقتی میخوابید کوچولو میشد، خیلی جمع جور میشد. تو همین حین حالا من تو ذهنم میرسه یه انفجار زیادی بلند شد، داره توپ ما شلیک کرد، تانک ما شلیک کرد یا تانک ما رو زد عراق، یادم نیست. من یه انفجار خیلی شدید بلند شد که واسه صدای انفجار سید از خواب پرید. از خواب پرید و ها تو اون گرد خاک و دود یه چش افتاد به من. بلند شد اومد سمت من، داره گریه میکنه به طرف من. گفت که آره عسکری دیدی مأمورین شهید شد. قدیمی ترین رفیق اون رفت. من تازه فهمیدم که خبر شهادت مأمورین قبلا بهش دادن و میدونه شهید شده. بهترین رفیق اون رفت. بعد شو که اسم بچهای شهید بردم، مثلا فلانی رفت، فلانی رفت. بچه شهید قبلا شهید شدن، آخرشون هم که الان مهمقانی بود. باز ما بدبخت هم موندیم، ما بیچار هم موندیم. بعد منو بغل کرد، ما بگه خودمون هم بیرید داغدار بودیم به واسه شهادت مهمقانی. گفتم سید که تو این اینقدر زخم، این اینقدر نمک بی زخم ما نریز دیگه، حالا شهید بشیم شهید بشیم چه خبره، بذار داغی مهمقانی تموم بشه. خواست از ما جدا شد، دستاش ورد به سمت بالا به سمت آسمون که اینقدر از سر من رد شد، کاملا دستاش کشید و داد زد، فریاد زد در حیات خدا خسته شدم، سید رو ببر، سید رو ببر، سید رو ببر.
روز 13 تیر ماه 1365 یعنی 15 روز بعد از شهادت حسین و درست روزی که شهر مهران آزاد می شد، دعای رضا از آسمان هفتم گذشت و به آرزویش رسید. خمپاره‌ای کنارش منفجر شد و او را به برادر شهیدش حسین ملحق کرد. پیکر رضای خستگی ناپذیر در تنها تابوت موجود کانتینر معراج شهدا آرام گرفته بود و لبخندی که روی لبانش خشک شده بود نشان می‌داد با رضایت تمام بار همه خستگی‌ها را زمین گذاشته و بی ادعا و نجیب تا آن طرف کهکشان‌ها پرواز کرده است.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به لحظات پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. تهیه کننده محمد رضا زمانی، نویسنده و پژوهشگر نوروز پورمند، هماهنگی زهرا احمدی، صدا بردار شهلا صوفی و من گوینده این بخش آرش احمدی. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خداحافظ.
از وسعت محبت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خیلی ممنونم. امیدوارم که با دقت نظر و همراهی که دارید ما رو در ارتقای برنامه ها یاری بفرمایید از طریق 301035. اما در این لحظه نوبت رسیده به برنامه فصل مشترک که دعوت میکنم شنونده باشید.
فصل مشترک،
فصل مشترک،
فصل مشترک. خدایی که آدم و حوا را آفرید تا در فصلی مشترک رقم بزنند بقاء اشرف مخلوقات یعنی انسان را. در برنامه فصل مشترک ما رو همراهی کنید. با شماره پیامکی 301035 نظر بدید، پیشنهاد بدید، طرح پرسش کنید و از کارشناسان حاضر این برنامه پاسخ مطلوب رو دریافت کنید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم فاطمه حسن‌پور در یک برنامه فصل مشترک دیگر که ویژه روز جهانی سالمند هست با عنوان از سالمندی فعال تا جوانی جمعیت همراه شما هستیم. و اما میهمانان این برنامه، خانم دکتر رویا دلیری، محقق، مدرس و روانشناس حوزه خانواده و جمعیت.
دکتر جواد درویش، جامعه شناس، مدرس دانشگاه و کارشناس فرهنگی و کنشگر مسائل اجتماعی.
خانم نیر و سادات خسروی و خانم زینب محمد علی مدی مادر و دختری هستند که در برنامه امروز حضور ارزنده‌ای دارند. خب همونطور که خدمتون اعلام کردیم، موضوع امروز از سالمندی فعال تا جوانی جمعیت هست و از دوران بلوغ ما میتونیم به این مسئله فکر کنیم تا سالمندی فعال و پویایی داشته باشیم.